ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا بیش از 17 میلیارد دلار در اختیار خودروسازان این کشور گذاشت. محمود عباس امروز با جورج بوش در واشنگتن دیدار می کند. سفر رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان به تعویق افتاد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی. امروز آدینه 29 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 19 نوامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من میرعلی حسینی هستم و در یک ساعت آینده به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با آخرین خبرها و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. ابتدا پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید که امشب توسط همکارم رویا کریمی به آگاهیتان می‌رسد. با سلام به شما خانم کریمی.
سلام. دولت آمریکا امروز اعلام کرد 17 میلیارد و 400 میلیون دلار را در اختیار خودروسازان آمریکایی می‌گذارد تا بتوانند در پی بحران مالی اخیر خود را بازسازی کنند و این صنایع از ورشکستگی نجات یابد. این مبلغ از محل 700 میلیارد دلار اختصاص یافته به نجات بانک‌ها برداشت خواهد شد. کاخ سفید در این حال هشدار داده که اگر تا پایان ماه مارس آینده حدود 3.5 ماه دیگر این شرکت‌ها به وضع خود سر و سامان نداده باشند، وام‌های پرداخته شده پس گرفته می‌شود و به خزانه‌داری بازگردانده خواهد شد. به گفته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، سقوط صنایع خودروسازی در ایالات متحده می‌تواند رکود اقتصادی کنونی را عمیق‌تر و طولانی‌تر کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز جمعه در واشنگتن با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کند. این دیدار آخرین ملاقات جورج بوش در مقام ریاست جمهوری آمریکا با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محسوب می‌شود. محمود عباس دیروز نیز با کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. دیدار امروز در حالی انجام می‌شود که گروه حماس در نوار غزه اعلام کرده است توافق آتش‌بس با اسرائیل را تمدید نمی‌کند. پیشتر محمود عباس خواهان تمدید این توافق 6 ماهه شده بود. دفتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد سفر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به کابل که قرار بود امروز جمعه انجام شود به دلیل بدی هوا به تعویق افتاده است. در این اطلاعیه آمده است که آصف علی زرداری به دلیل شرایط نامناسب جوی نتوانست پاکستان را ترک کند و ضمن تشکر از حامد کرزای برای دعوت از او ابراز تمایل کرده که در زمان مناسب تری در آینده بتواند از کابل دیدن کند. در صورت انجام این سفر، این اولین دیدار آقای زرداری از افغانستان از هنگام رسیدن به مقام ریاست جمهوری پاکستان خواهد بود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان گفته است که دعوت از رئیس جمهوری پاکستان همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، اسرائیل از مسکو خواسته است از فروش موشک‌های پیشرفته به جمهوری اسلامی خودداری کند. اسرائیل میگوید این گونه سلاح‌ها میتواند برای حمله به این کشور به کار رود. بر اساس این گزارش، ایموس گیلاد، فرستاده وزارت دفاع اسرائیل به مسکو، گفته است که از روسیه انتظار می‌رود مصالح اسرائیل را محترم بشمارد. ایموس گیلاد که امروز وارد مسکو شد، به سؤالی درباره احتمال صدور موشک‌های پیشرفته دفاع هوایی S-300 روسی به ایران واکنش نشان می‌داد. برخورد رسانه‌های روسیه گزارش‌هایی را درباره امضای قراردادی برای فروش این موشک‌ها به جمهوری اسلامی منتشر کردند، اما مقام‌های روسیه آن را تکذیب کردند. هیئت منصفه دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا یک زن ایرانی را برای صدور غیرقانونی عینک‌های نظامی ویژه دید در شب مجرم شناخت. قاضی دادگاه هنوز میزان مجازات این زن را تعیین نکرده است. این زن ایرانی با نام شهرزاده میرقلی خان 31 ساله متهم بود که با همدستی شوهر سابقش به نام محمود سیف در صدد برآمده بودند تا 3500 عدد از پیشرفته ترین نوع عینک‌های نظامی ویژه دید در شب را بدون مجوز خریداری و به ایران صادر کنند. آقای حسینی،
با تشکر از رویا کریمی برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در مجله امشب خواهیم شنید. رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل توصیه کرد دست از ارعاب و تهدید ایران بردارد. گزارشی داریم درباره گفته های این جنرال که به تل‌آویو سفر کرده است. فرمانده قوای موشکی روسیه اعلام کرد اگر آمریکا از پروژه سپر دفاع موشکیش در اروپای شرقی چشم بپوشد، روسیه نیز آماده خواهد بود از نوسازی زرادخانه‌های موشک‌های اتمی خود دست بردارد. نظر یک کارشناس را در این باره خواهیم شنید.
در میابیم که هدف روسیه از این امر این است که به نوعی جلوگیری بکنه از یک نوع مسابقه تسلیحاتی در این زمینه.
آقای احمدی نژاد با متهم کردن مجدد مافیای اقتصادی به کارشکنی در راه سیاست‌های اقتصادیش می‌گوید پای اجرای عدالت ایستاده است. در این زمینه هم مصاحبه‌ای داریم با یک تحلیلگر که خواهید شنید.
تورم به شدت جریان داشته، شکاف بین بالایی‌ها و پایینی‌ها از نظر طبقاتی در اجتماع شدید شده، راندخاری به شکلی گسترش پیدا کرده.
در ادامه گزارش‌های مربوط به نفت و دموکراسی امشب بخش سوم آن را می‌شنویم که درباره سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی است و اجرای نمایشنامه یادداشت‌های تازه آقای کاف در برلین به زبان آلمانی. گزارشی داریم از این اجرا.
موضوع این خطه در رابطه با یه ایرونیه که 30 سال در تبعید به سر میبره و برای اینکه بتونه به لحظات مهم زندگیش نگاه کنه، نوارای آرشیوشو که قبلا ضبط کرده بوده گوش میکنه. یادداشت‌های جدید آقای کاف.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دریا سالار ویلیام جوزف فالن، رئیس پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، به اسرائیل توصیه کرد دست از ارعاب و تهدید ایران بردارد. وی میگوید حمله نظامی به ایران اقدامی خام و بی‌نتیجه است. این ژنرال 64 ساله همچنین میگوید جمهوری اسلامی از بیم نابودی خود هرگز به اسرائیل حمله اتمی نخواهد کرد. ژنرال فالن برای شرکت در همایش مؤسسه اطلاعات امنیتی اسرائیل در دانشگاه تل‌آویو به آن کشور رفته است. مهرزاد پدرام.
دریا سالار ویلیام جوزف فالن، رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با روزنامه‌های اسرائیلی به تل‌آویو توصیه کرده است که از تهدید ایران دست بردارد و با انتقاد از این سیاست اندیشه حمله به ایران را ابلهانه خوانده است. دریا سالار فالن که در ماه مارس 2008، 9 ماه پیش، از فرماندهی مرکزی آمریکا استعفا کرد، در مصاحبه با روزنامه‌های جروزلم پست و یدئوت آهرونوت گفت اسرائیل فکر ترس از ایران را از سرش بیرون کند و در این حال چشمانداز ایران هسته‌ای را مد نظر داشته باشد. ژنرال فالن به جروزلم پست می‌گوید که دلیلی در استفاده ایران از جنگ افزار هسته‌ای نمی‌بیند، مگر اینکه ایران بخواهد موجب نابودی خود شود. وی می‌افزاید حمله هسته‌ای ایران به اسرائیل عواقبی ویرانگر برای جمهوری اسلامی در بر دارد. ژنرال فالن در ارزیابی توان ایران می‌گوید ایران در بیان قدرت خود غلو می‌کند. در خارج از مرزهایش فاقد توان نظامی بالاست، در درون نیز با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی زیادی روبروست و با توان هسته‌ای می‌خواهد بی‌ثباتی‌اش را جبران کند. رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا با تأکید بر اینکه روش نظامی الزاماً حلال مشکلات نیست، به اسرائیل توصیه می‌کند که در مورد ایران برنامه استراتژیک داشته باشد و به ساماندهی امور خود بپردازد. دریا سالار فالن 64 ساله 9 ماه پیش پس از 40 سال خدمت درخشان نظامی از مقام خود کنارگیری کرد. در آن هنگام این زمزمه مطرح بود که فالن با شنیدن برنامه نظامی جورج بوش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از مقام خود کنارگیری کرده است. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، این شایعه را مضحک خوانده بود. دریا سالار فالن در پاسخ به پرسش‌های مصاحبه‌گر یدئوت آهرونوت به او جواب‌های تندی می‌دهد و از جمله می‌گوید بسیار خوب، اگر خیلی اصرار در حمله نظامی هست، لطفاً بگویید که کجاها باید دقیقاً هدف قرار گیرد. حمله فکری ابلهانه و نگاهی ساده انگارانه به مسئله است. اسرائیل باید عمیق‌تر به این مسئله بنگرد. دریا سالار فالن فراخوانی های سران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل را نیز چیزی بیش از سفسطه های کلامی نمی داند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره سخنان یک مقام نظام پیشین فرماندهی آمریکا که در توصیه به اسرائیل گفته است از تهدید ایران دست بردارد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در گزارش‌های قبلی شنیدید که به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ژنرال نیکولای سولوفتسوف فرمانده قوای موشکی روسیه اعلام داشت اگر ایالات متحده از استقرار سپر دفاع موشکی خود دست بکشد، روسیه نیز برای چشم پوشی از نوسازی زرادخانه‌های موشک‌های اتمی‌اش آماده خواهد بود. تصمیم آمریکا برای استقرار یک سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک همیشه با واکنش شدید مسکو روبرو بوده است. هرچند واشنگتن اعلام داشته هدف از این طرح آمادگی در برابر تهدیدهای کشورهایی چون ایران و کره شمالی است، اما روسیه اجرای چنین طرحی را بر نمی‌تابد. از هوشنگ حسنیاری که پذیرفته است در این باره با ما گفتگو کند بسیار سپاسگزاریم. آقای حسنیاری، به نظر شما چه دلیلی روسیه را به اجرا و ارائه چنین پیشنهادی به آمریکا ترغیب کرده؟
ببینین، اگر برگردیم به زمانی که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه بوده و گفته های ایشون رو در مورد سپر موشکی آمریکا و بکاربری زبان جنگ سرد تقریبا در میابیم که هدف روسیه از این امر این است که به نوعی جلوگیری بکنه از یک نوع مسابقه تسلیحاتی در این زمینه، به خصوص با تجربه‌ای که روس‌ها از زمان شوروی داشتن و مشکلات بسیار جدی که پروژه جنگ ستارگان آقای ریگان داشته که یکی از عوامل شکست شوروی بوده به دلیل هزینه بسیار بسیار بالای اون و عدم توانایی شوروی در این زمینه. روسیه به اعتقاد من بر این هم تاکید داره که به چنان وضعی پیش نیاد، و به همین خاطری که در یکی دو سال گذشته زمانی که آمریکا به طور جدی‌تری این برنامه رو پیش می‌برد، روسیه همواره ناخوشنودی خودش رو نشون داد و حتی اعلام کرد که دو مرتبه به اقداماتی که خواهد زد. بنابراین روسیه در حال به اصطلاح جهت‌گیری است و اینکه تا چه حد میتونه به نوعی اوباما رو بر این امر ترغیب بکنه که به سود آمریکا و در نتیجه امنیت آمریکاست که این کشور با روسیه وارد چنین مسابقه ای نشه. بنابراین یک نوع به اعتقاد من اعلام معامله ای است که جورج بوش نپذیرفت اون رو، و امروز در آستانه تغییر قدرت در واشنگتن چنین امری رو اشاره میکنن، با در نظر داشتن این موضوع که اخیراً روسیه به طور جدی‌تری مسئله حضور خود رو در جهان به تدریج داره پیش میبره. مانورهایی که با کشورهای مختلف به خصوص در آمریکای لاتین داشته، اینها یک مجموعه است از طرز تفکر روسی که به هر وسیله‌ای که شده جلوی ایجاد این سفر موشکی آمریکا رو بگیره.
از اونجایی که روسیه باید تا سال 2020 این سامانه ها رو جایگزین کنه، عوض کنه، میتونیم نتیجه گیری کنیم از تحلیل شما که همه چیز بستگی به وضع اقتصاد جهانی و موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد داشت در این مورد؟
این دو عنصر به اعتقاد من بسیار مهم هستند، به خصوص مسئله مالی روسیه و متضرر شدن روسیه از بحران فعلی و عدم توانایی به دست آوردن دلارهای نفتی که در گذشته یک سال گذشته اونها رو کسب می‌کرد. این دلارها امروز نادر هستند و در نتیجه اون قدرت مانوری رو که توان انرژی روسیه به دولت این کشور میداد امروز تقریبا دیگه وجود نداره. در نتیجه این امر رو اضافه بکنیم به سر قدرت رسیدن اوباما و اینکه خب به هر تقدیر اوباما با یک ایده‌های دیگری تقریبا در بسیاری موارد مخالف ایده های جورج بوش به قدرت میرسه، به طور قطع در صدد این هستن روس‌ها که بر استراتژی بین المللی دفاعی آمریکای اوباما تأثیر بگذارن و در نتیجه این موقعیت مناسبی است. میدونیم که حدود یک ماه دیگه با اوباما به قدرت خواهد رسید و جورج بوش زمان کافی در اختیار نداره که به طور موثرتری این برنامه رو که قبلا شروع کرده پیش ببره.
آقای حسنیاری، بسیار سپاسگزاریم از توضیحاتتون. یادآوری میکنم که هوشنگ حسنیاری به عنوان استاد در کالج سلطنتی در کانادا فعالیت دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت کسانی که ارقام میلیاردی میبرند هرگاه دولت تلاش میکند وضعیت را به سمت عدالت اصلاح کند فریاد بلند میکنند و سیاستهای دولت را غلط توصیف میکنند. وی پیشتر مافیای اقتصادی را متهم به کارشکنی در راه سیاستهای اقتصادیش کرده است. رئیس جمهوری اسلامی این موضوع را در جریان سفرش به خوزستان و در شهر اهواز عنوان کرد و افزود پای اجرای عدالت ایستاده است و کوتاه نخواهد آمد. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در این مورد که نتایج و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد چه بوده و متوجه کدام اقشار جامعه ایران بوده است به بهروز کارونی میگوید:
در 3 سال گذشته ما مرتب وضعیتمون رو به بدی نهاده، تورم به شدت جریان داشته، شکاف بین بالایی ها و پایینی ها از نظر طبقاتی در اجتماع شدید شده، راندخاری به شکلی گسترش پیدا کرده. روزنامه کیهان چند وقت پیش از کسانی اسم برده بود که انحصار قند و شکر، اتومبیل و واردات بسیاری رو در دست دارند. این وضعیت در مجموع یک وضعیت بسیار خطرناکی و یک آینده بسیار تاریکی در پیش روی ما قرار داده، به خصوص با این طرح یارانه ها که آقای احمدی نژاد در دستور کار قرار داره و همچنین در بندی که در لایحه مربوط به همین یارانه ها داده و در بند آخرش و ایشون درخواست کرده که حقوق ها افزایش پیدا نکنه. با توجه به اینکه آقای توکلی حداقل معتقده که این لایحه 50% تورم رو افزایش میده، شما در نظر بگیرید سال آینده در چه وضعیت بدی مردم ایران به خصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر این جامعه خواهند داشت. من به شدت احساس نگرانی میکنم از آینده این کشور.
با توجه به پیامدهای این سیاستهایی که شما اشاره کردید، فکر میکنید که طی این 2-3 سال گذشته بیشترین اعتراضات از ناحیه چه اقشاری در جامعه ما بوده؟
اعتراضات عمومی است، در میان تمام اقشار وجود داره، اما طبقات ضعیف طبیعتاً چون فشار بیشتری به خصوص کارگران به خاطر از دست دادن شغلشون و فشار اقتصادی بسیار بیشتر بوده. اما پدیده عجیب اینه که حساسیتی که مقامات مسئول در مقابل بازاری ها انجام دادند بسیار سریعتر بوده. شما دیدید که به سرعت اینها عقب نشینی کردند.
آقای احمدی نژاد گفتن کسانی که ارقام میلیاردی میبرند هرگاه که دولت تلاش میکنه وضعیت رو به سمت عدالت اصلاح کنه فریاد بلند میکنند. به نظر شما این اظهار نظر با توجه به این که اشاره کردید بیشترین اعتراض‌ها به سیاست‌های اقتصادی دولت از سوی اقشار فقیر و متوسط جامعه صورت میگیره تا چه اندازه میتونه درست باشه و آقای احمدی نژاد با چه رویکرد این مطلب رو مطرح کردن؟
آقای احمدی نژاد بسیار راجع به کسانی که ارقام میلیاردی رو در دست دارن صحبت میکنن. این مشکلی واقعیتی است که در کشورمون به شکل گسترده‌ای داریم. اما آقای احمدی نژاد در مورد کسانی که در کابینه خودشون هستند و از این ارقام میلیاردی استفاده کردن مثل آقای محصولی و اون ثروت افسانه‌ای که در ایران ما اینو با گنج قارون ثروت ایشون رو مقایسه میکنیم هیچ صحبتی نمیکنند. مسئله این است که تمام این حرف ها هرچند که درست است ولی در خدمت سیاست کوبیدن طرف مقابل قرار می گیرد و همین جهت هیچ وقت نتیجه نخواهد داد و هیچ وقت مورد حمایت مردم قرار نخواهد گرفت.
مصاحبه بهروز کارونی را با سیامک طاهری روزنامه نگار در تهران می شنیدید. در اینجا چند پیام داریم از میان پیام های شما شنوندگان گرامی که به اتفاق می شنویم.
خواستم اینه مقاماتی بلندپای ایران بپرسم که میگه خودتون اول انقلاب به مردم نگفتین آب برق گاز همه اینا مفت میشه، میگه نگفتین پول نفت در خونه رو میاد، تا این چی شد؟ اینا میخواستین فقط اینا به ما جوابشو بدن، مگه هیچ چیزی دیگه از اینا نمیخواد. ممنونم. از
با سلام، میخواستم به کسانی که با آقای احمدی نژاد بی احترامی و جسارت میکنن عرض کنم که ایرانی های عزیز، چرا به بزرگان خودتون بی احترامی میکنید؟ آقای احمدی نژاد یه قهرمان ملیه که اجانب و دشمنان ایران واقعا ازش میترسند و ازش حساب میبرند. ایران به چنین مردانی احتیاج داره و الحمدلله از این مردان هم زیاد داره. اگرچه مطمئنم صدای منو پخش نمیکنید. با تشکر.
در مورد این رئیس جمهور ما فقط حرف میزنه، عمل نمیکنه. بهش بگیم که این قانون شما هیچ عملی نیست، گرانی ها بیشتر شده، الان من راننده کامیونم، بیمم های 50,000 تومان، باید بیمه پرداخت کنم، نمیدونم چیکار کنم.
الان تو ایران آسایش نداریم واقعا، اینجا آسی شدیم. الان یه پولی نداریم که یه زمین، یه خونه، نقل چکشی بخواییم بخواییم، حالا کلنگی هم نید. الان میوه شده تقریبا موزی که کیلو 500 تومان بود شده 3,900 تومان. الان ما هیچی نداریم اینجا. نظرم همین بود. عباس انجیران، تهران. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و ادامه گزارش ها از رادیو فردا. نفت کالایی است که می توان به طریقی عقلانی و یا غیر عقلانی از آن بهره گرفت. چارلز رک نالر، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بخش سوم از مجموعه نفت و دموکراسی نگاهی دارد به اینکه کشورهای دموکراتیک چگونه از سرمایه نفت بهره می گیرند. برگردان این بخش را با عنوان بهترین راه سرمایه گذاری ثروت نفت چیست، از مهرداد میردامادی می شنوید.
نفت این ویژگی را دارد که در روند رشد اقتصادی مانع ایجاد کند. این ویژگی کاملا شناخته شده است و بیماری هلندی نام گرفته است. در دهه 1960 در کشور هلند گاز کشف شد و صادرات این محصول به ناگهان این کشور را ثروتمندتر از پیش کرد. اما درآمد حاصل به شکلی محسوس بخش پر رونق صنعتی این کشور را با موانع جدی روبرو کرد، چرا که با رونق صنایع وابسته به گاز تمام سرمایه و نیروی کار ماهر از بخش‌های صنعت و کشاورزی جذب این بخش شد. بدتر از همه آنکه با سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی به بخش گاز، ارزش واحد پول هلند افزایش چشمگیری پیدا کرد. نرخ جدید مبادله ارز باعث شد تا کالاهای هلندی برای خریداران خارجی آن گران‌تر شود و بدین ترتیب کارخانه‌های تولیدکننده ورشکست شد و کالاهای وارداتی جای کالاهای هلندی را گرفتند. هلند با بستن مالیات روی منافع حاصل از گاز مشکل را تحت کنترل خود درآورد و با تقویت دیگر بخش‌های اقتصادی تورم نیز در کشور مهار شد. با این همه آنچه بیماری هلندی نام گرفت همچنان در دوره‌هایی در کشورهای نفتخیز به عنوان پدیده‌ای شایع به چشم می‌خورد. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است. انقلاب آمدوف، سرپرست سازمان‌های مدنی طرفدار شفافیت در بخش نفت آذربایجان، در توضیح وضعیت اقتصادی کشور خود می‌گوید:
We have in our market mainly import goods, especially
بازار ما عمدتاً در اختیار اجناس وارداتی است، به خصوص محصولات کشاورزی که زمانی به طور سنتی در خود جمهوری آذربایجان تولید می‌شد. ما در بازار خود بین محصولات تولیدی کشور رقابت نداریم. نرخ تورم هم در کشور بالاست. هر دو این موارد نشانه روشنی از بیماری هلندی است.
Problem with competitiveness of our domestic economy, especially in manufacturing sector, etc.
اما چرا بیماری هلندی در جمهوری آذربایجان مدت هاست وجود دارد و در هلند اما از بین رفته است؟ دانشمندان علوم سیاسی تفاوت را در نوع حکومت می‌بینند. تفاوت بین استبداد و خودکامگی با دموکراسی. در رژیم‌های استبدادی باید افراد یا گروه‌های قدرتمند را خرید و در خدمت حکومت نگه داشت. بدین ترتیب پول نفت به جای سرمایه‌گذاری در این راه خرج می‌شود. اما در کشورهای دموکراتیک نهادهای نظارتی شامل پارلمان قدرتمند، نشریات آزاد و قوه قضایی مستقل وجود دارد و از سوء استفاده درآمدهای کشور جلوگیری می شود. نروژ به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت نمونه خوبی در اثبات این تفاوت است. امروز نروژ به عنوان کشوری دموکراتیک یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان را دارد، اما گاز و نفت تنها حدود 25% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و بقیه درآمد کشور از بخش‌های مختلف اقتصادی تأمین می‌شود. خانم ماریا اوتاوی از مؤسسه کارنگی در واشنگتن موفقیت نروژ در زمینه کنترل درآمدهای نفتی را به طور خلاصه اینگونه بیان می‌کند.
بخش اعظم این موفقیت مرهون خرج نکردن و پس‌انداز درآمد است. در نروژ یک صندوق امانی بسیار مهم برای نسل‌های آینده وجود دارد و تلاش بر آن است که درآمد نفت در سال‌های متمادی توزیع شود. لذا اینگونه است که امروز ضیافتی برپا شود و با تمام شدن پول نفت زمان گرسنگی و قحطی فرا برسد.
موجودی صندوق درآمد نفتی در نروژ اکنون بیش از 350 میلیارد دلار است.
سومین بخش از سلسله مطالب مربوط به نفت و دموکراسی را میشنیدید با برگردان مهرداد میردامادی.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
میرسیم به یک گزارش هنری در این مجله. یادداشت‌های تازه آقای کاف نام نمایشنامه است که این روزها به کارگردانی میترا زاهدی در برلین به روی صحنه رفته است. در این اثر نمایشی که به زبان آلمانی است، زندگی یک مرد ایرانی تصویر شده که با وجود 30 سال زندگی در تبعید و مهاجرت همچنان در گذشته‌های خود به سر می‌برد. در این نمایشنامه پگاه کاظمی بازیگر جوان تئاتر آلمان و فرهاد پایار بازی دارند. شرح بیشتر درباره نمایشنامه یادداشت‌های جدید آقای کاف در گزارش همکارم شهرام میریان.
پس از نمایشنامه نشیب‌ها و فرازها، میترا زاهدی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر در آلمان، نمایشنامه‌ای را در برلین به صحنه برده است که یادداشت‌های جدید آقای کاف نام دارد. این هنرمند پس از 2 سال تحصیل در رشته تئاتر در تهران، 24 سال پیش به آلمان آمد و تحصیلات خود را در این رشته به پایان برد. میترا زاهدی ضمن بازیگری در تئاترهای حرفه‌ای آلمان همینک 13 سال است که به عنوان کارگردان نمایشنامه‌هایی را که اکثراً به زبان آلمانی است به صحنه برده است. یادداشت‌های جدید آقای کاف تازه‌ترین اثر نمایشی این هنرمند است که به جاست خلاصه ای از داستان آن را از زبان خودش بشنویم.
موضوع این قطع در رابطه با یه ایرونیه که 30 سال در تبعید به سر میبره و برای اینکه بتونه به لحظات مهم زندگیش نگاه کنه، نوارای آرشیوشو که قبلا ضبط کرده بوده گوش میکنه. یادداشت‌های جدید آقای کاف ضمناً قصه عشقهای گمشده آقای کاف هم هست. این قطعه رو فرهاد پایار و من بر اساس تک پردهی آخرین نوار کراپ نوشته نویسنده و درام نویس ایرلندی ساموئل بکت نوشتیم و آقای فرهاد پایار خودشون نقش آقای کاف رو بازی میکنن. ضمناً چند شعر و فکر از برتولد برشت، شهروز رشید و استفان وویفسکی هم در کار داریم که ازشون استفاده کردیم. ضمناً یک فیگور دیگر رو هم به قطعه اضافه کردیم که خانم پگاه کاظمی بازی میکنن و این نوشته رو باید بگم که در طول کار خیلی رشد کرد. کار بسیار پرتصویر هستش، پر از تصویرهای اسلاید مانند و ساند و موسیقی و رقص. در طی تمرین ها با خوشحالی می دیدم و هنوزم می بینم که همکارانم قطعه رو از آن خودشون می دونن و به پربار شدنش خیلی کمک می کنن.
خانم میترا زاهدی، تازه ترین کار شما هستش یادداشت های آقای کاف. اونطور که اشاره کردیم داستان برمی گرده به انسانی که در واقع به گذشته خودش فکر می کنه، یا بهتر بگیم با گذشته خودش زندگی می کنه و یه حالت نوستالژیک داره. چطور شد رفتین سراغ این؟ آیا شما به چنین انسانهایی در خارج و در پیرامون خودتون برخورد کردین تا به حال؟
من فکر میکنم خیلی جالب میشه اگر که کسی توی تماشاچی بشینه و برای خودش این رو در نظر بگیره که آیا من اصلا با این آدمی که روی صحنه هست هیچ ارتباطی ندارم؟ آیا کسی میتونه سوال از خودش بکنه، به خصوص اگر ایرانی باشه؟ من فکر میکنم آقای کا مجموعه هست که همه ما که اینجا هستیم به نوعی، نه اینکه عین ما باشه، ولی به هر حال قسمت‌هایی از خاطراتمون اینها رو توی وجود ایشون میتونیم ببینیم، ولی به هیچ وجه به این معنا نیست که ایشون نماینده همه هست، همچی چیزی نیست.
خانم میترا زاهدی، شما کارگردان این اثر نمایشی یادداشت‌های جدید آقای کاف هستید. اینطور که از صحبت‌های شما من استنباط می‌کنم، هر ایرانی به ویژه اگر از این تئاتر شما دیدن کنه، چه بسا خودش رو در این اثر نمایشی شما ببینه. آیا شما از جلوه‌های ویژه دیگری هم برای این اثر نمایشیتون استفاده کردید؟
موضوع ایرانی، زبان نمایش آلمانی، شاید یکی دو جا فقط شعری به فارسی خونده بشه یا موسیقی به زبان فارسی خونده شده باشه. دوم اینکه از تصویرهای اسلاید مانند استفاده شده در کار و از موسیقی بسیار استفاده شده، از ساند افکت و همینطور از رقص و کوروگرافی بسیار داریم.
در نمایشنامه یادداشت‌های جدید آقای کاف که این روزها به زبان آلمانی در برلین بر صحنه است، فرهاد پایار و پگاه کاظمی بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان این گزارش هنری، بخش نخست مجله شامگاهی ما هم در اینجا به پایان میرسد، اما هنوز در بخش دوم با شما خواهیم بود. تا چند ثانیه دیگر ساعت 19:30 به وقت ایران خواهد بود.
این رادیو فرداست.
با سلام و درود مجدد به شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودند و خوش آمدگویی به دیگر شنوندگانی که در این بخش به ما میپیوندند. از شما دعوت میکنم در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی خلاصه خبرها را از رویا کریمی بشنویم.
دولت آمریکا بیش از 17 میلیارد دلار در اختیار خودروسازان این کشور میگذارد. محمود عباس امروز با جورج بوش در واشنگتن دیدار میکند. سفر رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان به تعویق افتاد. اسرائیل خواستار خودداری روسیه از فروش موشک‌های پیشرفته به ایران شد. دادگاهی در آمریکا یک زن ایرانی را برای صدور تجهیزات نظامی به تهران مجرم شناخت. افشا کننده ماجرای واترگیت درگذشت. دولت آذربایجان در صدد است با یک همه پرسی دوره ریاست جمهوری این کشور را افزایش دهد. به گفته یک قاضی عراقی، خبرنگار کفش پران مضروب شده است. محاکمه شماری از مقام‌های سابق ارمنستان به اتهام توطئه برای سرنگونی دولت آغاز شد. یک شرکت روسیه برنده مناقصه ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه شد و آمریکا و اوکراین روابط خود را تقویت می‌کنند. آقای حسینی.
با سپاس از شما خانم کریمی. پس از شنیدن خلاصه آخرین خبرها می‌رسیم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی پومسه تکواندوی ایران نایب قهرمان جهان شد. سومین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی پومسه جهان که با شرکت نزدیک به 400 تکواندوکا به مدت 3 روز در شهر آنکارا در ترکیه برگزار شد، شب گذشته به پایان رسید و تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز برای سومین دوره پیاپی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. در این مسابقات تیم تکواندوی کره جنوبی با 8 طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان شد و اسپانیا بعد از ایران با 3 طلا، 1 نقره و 4 برنز در سکوی سوم ایستاد. به گزارش خبرگزاری مهر در این بازی‌ها تیم تکواندوی زنان ایران در رده سنی زیر 35 سال خوش درخشید و با کسب 8.4 امتیاز مدال نقره دریافت کرد. ایران با 7 تکواندوکای زن و 11 ورزشکار مرد در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. بعد از قهرمانی تیم والیبال پیکان در نیم فصل اول مسابقات لیگ والیبال باشگاه‌های ایران که دیشب با پیروزی بر سایپا رقم خورد، هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال این کشور نیز شب گذشته پیگیری شد. در دو بازی مهم دیشب پتروشیمی ماهشهر با پیروزی 90-70 در برابر هیئت بسکتبال شهر کرد صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تداوم بخشید و مهرام تهران هم با اختلاف 2 امتیاز یعنی 76-74 دانشگاه آزاد را شکست داد تا دوش به دوش پتروشیمی ماهشهر در رده دوم جدول قرار گیرد. در سایر دیدارهای شب گذشته آرارات 86-78 سبامهر را برد، زوباهن اصفهان 57-51 بیم مازندران را از پیش رو برداشت، هیئت بسکتبال لنگرود 68-64 لوله سبز شیراز را مغلوب کرد و هیئت بسکتبال خراسان رضوی هم 70-96 در برابر تراکتورسازی کردستان به زانو درآمد. و بازی‌های فینال و رده‌بندی تورنمنت چهار جانبه فوتبال در کشور عمان امشب در دستور کار است که طی آنها تیم ملی فوتبال ایران در دیدار رده‌بندی برای کسب مقام سومی از ساعتی پیش به مصاف چین رفته و تیم‌های فوتبال عمان و اکوادور هم از ساعتی دیگر در دیدار پایانی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقات روز چهارشنبه در شهر مسقط پایتخت عمان آغاز شد که طی آن تیم فوتبال ایران در دیدار اول خود با 1 گل در برابر اکوادور مغلوب شد و عمان میزبان هم با حساب 3-1 چین را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از شنیدن خبرهای ورزشی، مانند هر آدینه در این بخش از مجله شامگاهی با برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا وعده داریم که میشنوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 32 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا مثل هر هفته با شما خواهم بود با گفتگوها و خبرهایی در همین حوزه. اما اول ببینیم فهرست مطالب این جنگ شامل چه مطالبیه. در بخش خبرهای هنری فرهنگی صحبتهای خانم معتمدآریا و خبرهای فستیوال فیلم دبی، درگذشت ارهام صدر و حرفهای نصرت الله وحدت، اکسپو آینده تهران و یک مجموعه فوق‌العاده دیدنی و بالاخره گزارشی از فیلم چگوارا و گفتگوی رادیو فردا با استیون سودربرگ کارگردان این فیلم و بنیسیو دل توره بازیگر نقش چه در لس آنجلس رو خواهیم شنید. در بخش گفتگوی ویژه در ادامه سلسله گفتگوهای اخیر این جنگ با یک نویسنده و شاعر معاصر درباره زودمرگی‌های ادبی در ایران صحبت می‌کنیم و در بخش کتاب از یک کتاب خوب در ادبیات معاصر آمریکا شما رو مطلع خواهیم کرد. مرور خبرها رو با پنجمین فستیوال دبی شروع می‌کنیم که پنجشنبه شب بعد از یک هفته تموم شد. توی این جشنواره که امسال 111 کشور جهان آثارشون رو برای بخش مسابقهش ارسال کرده بودن و نهایتاً 180 فیلم از 60 کشور جهان رو به نمایش گذاشت، 6 فیلم هم ایرانی بودند. اما در نهایت فقط یک فیلم ایرانی به نام آرام باش و تا هفت بشمار به کارگردانی رامتین لوافی پور تونست جایزه بهترین فیلم برداری رو برای رضا تیموری به همراه بیاره. در بخش‌های آسیایی هم کره و چین و ژاپن بقیه جوایز رو درو کردند. از میون فیلم‌های ایرانی فیلم نیلوفر هم با بازی فاطمه معتمدآریا قابل توجه بود. این فیلم که محصول مشترک ایران و فرانسه است به کارگردانی سابین جمایل اهل لبنان در این جشنواره شرکت داشت. در این فیلم که در مرز ایران و عراق میگذره دختر نوجوانی قرار به اجبار پدر به ازدواج مرد مسنی در بیاد، اما نقش یک معلم زن ایرانی یعنی خانم معتمدآریا ماجرا رو متفاوت میکنه. خانم معتمدآریا درباره جشنواره دبی و همینطور فیلمش به ما اینطور گفت.
فستیوال دبی که فکر میکنم یکی از باهوشترین و پولدارترین مسئولا رو داره برای اینکه تونستن کسانی رو توی این 5 سال برای خودشون انتخاب کنن، برنامه ریزی کنم برای فستیوال که جز بهترین های دنیا بودن، کسی مثل خانم شیلا ویتاکر یا سایمون فیلد، کسانی که سالها توی فستیوال های بزرگ دنیا برنامه ریزی میکردن یا رئیس فستیوال بودن. موضوع فیلم یه موضوعیه که خیلی در کشورهای عربی به خصوص شاید جالب نباشه مطرح کردنش، اینکه دختری رو در سن کودکی به آدم خیلی مسنی به شوهری میدن. حقیقتا من وقتی پذیرفتم توی این فیلم کار کنم درصد زیادیش به واسطه همین سمبولیک بودن این شخصیت از یک فرهنگ فارسی و از یک اعتقادات فارسی میامد. بحث خیلی مفصلی میشه توی این فیلم راجع به اینکه چقدر فرهنگ فارسی غنیه و چقدر ارزش گذاری میکنه به زن ایرانی، چه تشابهی با قدرتمندی و نفوذ آب و طبیعت و زندگی و حیات داره.
اما هفته گذشته یک بازیگر قدیمی تئاتر، کمدیانی محبوب در میان عامه مردم از دنیا رفت. ارهام صدر، بازیگری که خود زمانی گفت 50 سال کار کردم اما کسی حتی سراغی از من نگرفت. اما دست کم محمد علی کشاورز او رو بهترین بازیگر کمدی سینما و تئاتر ایران خوند که تاکنون نظیرش به وجود نیومده. به هر حال ارهام صدر که از 1326 کارش رو در اصفهان شروع کرده بود و سال 1336 با فیلم شب‌نشینی در جهنم وارد سینما شد، این هفته با حضور گسترده مردم اصفهان پیکرش تشییع شد و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. در ادامه صدای ارهام صدر و بعد از اون بخشی از گفتگوی نصرت الله وحدت، دوست دیرین او رو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره ارهام صدر میشنوید.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم. گهگاه بلند میشم میام تو بازار اصفهان، برای اینکه از نزدیک مردم منو میبینن، من اونا رو میبینم و اکثرشون خاطرات نمایشنامه های منو برام تعریف میکنن، لذت میبرن.
من خیلی شما رو دوست میدارم آقای
مرامت،
خوبه من اسم برم امیدواری که انشاءالله خدا بود شما رو حفظونه سفارید برای ایران.
آقای وحدت، از کار با آقای ارهام صدر میتونین کمی صحبت کنین؟
به هر حال با از حدود 60 سال قبل دو نفری برای اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر المپ زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمرقند شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. ارهام در اصفهان، من چند تا فیلم از ارهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. من 4-5 تا فیلم باش کار کردم. جایگاه ارهام صدر هم در تئاتر هم در سینما بسیار خوب، ولی به ویژه خواهم عرض بکنم در تئاتر جایگاه ارهام صدر فوق‌العاده بالا و فراتر از جایگاه های دیگر هم. در نقش کمدی خب یک تازه اصلا صحنه کمدی بود ارهام صدر.
و اما در آرت اکسپوی تهران که از اول تا 15 دی ماه در تالار وحدت برگزار میشه و گالری دارهای زیادی جمع میشن تا آثار هنرمندای معاصر هنرهای تجسمی رو به فروش بگذارن، یک مجموعه فوق‌العاده دیدنی هم ارائه میشه که کمتر با هم و یک جا میشه این آثار رو دید. مجموعه از بهترین آثار بزرگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای با آثاری از محمد مدبر، حسین قلر آقاسی، عباس بلوکیفر، علی اکبر لرنی، حسین همدانی و چند استاد دیگه این مکتب نقاشی اصیل ایرانی. نقاشی قهوه‌خانه‌ای نوعی نقاشی با مزامین شاهنامه‌ای، مذهبی و بزمیه که برای نمایش در قهوه‌خانه‌ها، تعزیه‌ها، نقاشی‌ها و غیره به دست استادای خودآموخته کشیده شدن. این آثار بین 7 تا 30 میلیون تومان قیمت گذاری شدن. و اما فیلم چه درباره زندگی ارنستو چگوارا، چهره اسطوره قرن بیستم که از جمله 100 شخصیت اثرگذار قرن گذشته شناخته شده، از خبرسازترین های هفته گذشته بود. این فیلم 4.5 ساعت استیون سودربرگ همزمان در نیویورک و لس آنجلس به نمایش در اومد. همکارم فیروزه خطیبی که در شب افتتاحیه این فیلم در لس آنجلس حضور داشته، گزارش و مصاحبه هایی در این باره با کارگردان و بازیگر فیلم داره که میشنوید.
فیلم چه که بلیط‌های اولین سانس نمایش آن در هر دو شهر نیویورک و لس آنجلس نایاب شدند، در دو روز آخر هفته گذشته توانست بیش از 60 میلیون دلار تنها در این دو شهر فروش داشته باشد. در شب افتتاحیه فیلم چه در لس آنجلس که نوشتن فیلمنامه آن از روی چندین جلد کتاب از جمله خاطرات خود چگوارا در مدتی بیش از 15 سال انجام گرفته است، کارگردان استیون سودربرگ در مورد چگونگی انتخاب بخش‌های از زندگی چگوارا گفت:
He was very active and he had his hand in a lot of significant events and so it really was sitting down and figuring out.
چه آدم بسیار فعالی بود و در مسائل گوناگون دست داشت. من ترجیحاً می‌خواستم مدت کوتاهی از زندگی او را با جزئیاتی بیشتر مطرح کنم تا طول زندگی نامه او و با جزئیاتی کمتر. بازیگران فیلم چه بار اول به مدت 6 هفته در کوبا به فیلم برداری مشغول بودند و یک بار دیگر نیز به این کشور بازگشتند و به مدت 3 ماه در عمق جنگل‌ها به کار فیلم برداری ادامه دادند. یکی از بازیگران لو دایموند فیلیپس درباره نخستین رویارویی خود با بنیسیو دل توره در لباس چگوارا میگوید:
I remember vividly I was on set before Benicio and when he came in the Che garb it was stunning and it literally took me a while to get.
اولین باری که بنیسیو را در لباس‌های چگوارا دیدم واقعا برایم اعجاب انگیز بود. البته او بازیگر بسیار خوبی است، اما در نقش چه واقعا در قالب شخصیت او فرو رفته است. بنیسیو دل توره که از همکنون در جوامع هنری لس آنجلس شایعاتی در مورد برنده شدن جایزه اسکار بازیگر نقش اول در مورد او بر سر زبان هاست، در مورد چالش های بازی در نقش شخصیت تاریخی چون چگوارا به رادیو فردا چنین میگوید.
When you do a person that really lived in a history, you have a very thin, your line of choices is very limited because it all has to be done in a very close circuit.
ایفای نقش یک شخصیت واقعی اغلب محدودیت‌هایی هم برای بازیگر به همراه دارد. شما دیگر نمی‌توانید انتخاب کنید، بلکه باید در یک محدوده مشخص کار کنید. به هر جهت من چه نیستم، بلکه کوشیدم یک ترجمانی از شخصیت او باشم. در این راه از ابزاری که در اختیار داشتم استفاده کردم و هر آنچه می‌توانستم برای زنده کردن این شخصیت بر روی پرده سینما انجام دادم. در بخش پرسش و پاسخ کارگردان و تهیه کننده فیلم سودربرگ که در شب اول نمایش آن در هر دو شهر لس آنجلس و نیویورک به فاصله یک روز حضور داشت، در پاسخ به اعتراض برخی از حاضران به آنها گفت: من این فیلم را از دیدگاه خودم ساختم، اما آنچه تماشاگر در آن می‌بیند از اختیار من خارج است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما گفتگوی ویژه این جنگ. از هفته قبل سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردم و قول دادم که اون رو چند شماره ای ادامه بدم. موضوع گفتگو هم یکی از مسائل حاد و جدی ادبیات معاصر ایرانه، یعنی زودمرگی و جوانمرگی خلاقیت ها در میان اهل قلم ایران. راستی چرا نویسنده های ما حد اکثر با یکی دو کار برای همیشه افول میکنن؟ چرا خلاقیت ها در یک دوره طولانی زمانی تداومی نداره؟ چرا اشتها و انگیزه نویسنده های ما در همه عرصه ها برای ارائه بهترین آثاری که میتونن ایجاد کنن به سرعت به پایان میرسه و حد اکثر یک دهه ادامه پیدا میکنه با نتیجه ای اغلب بسیار اندک؟ اینها پرسش های کلیدی این سلسله گفتگوهاست که هفته قبل با مجید نفیسی شاعر و فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دربارش صحبت کردیم، که نفیسی فقدان ثبات اجتماعی و سیاسی در ایران رو مهمترین عامل دونست و سرکوهی فقدان وقوف بر دانش‌های لازم برای یک نویسنده خلاق رو در میان ایرانیان عامل مهم برشمرد. این هفته یک شاعر معاصر میهمان برنامه ماست، عباس صفاری، شاعری که متولد 1330 و صاحب 5 کتاب شامل 4 مجموعه شعر، که اگرچه مجموعه شعر دوربین قدیمی او در سال 1382 یکی از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد، اما مجموعه آخرش یعنی کبریت خیس از نظر بسیاری از منتقدا بهترین کار او محسوب میشه. عباس صفاری سالهاست که ساکن کالیفرنیای آمریکاست، اما آثارش رو اغلب در تهران منتشر کرده با نشر سالس و انتشارات مروارید. پس با این مقدمه و این پرسش که آیا اساساً او روند زودمرگی قلمی رو در میان نویسندگان ایران قبول داره، به سراغ شاعری میریم که پیش از این انگار در پاسخ همین پرسش سروده بود: صدای ما را خیر کسی نمی‌شنود، کسی نخواهد شنید، آنقدر نشنیدند که گاهی فکر میکنم زیر آسمان خدا کسی کر نیست، ماییم که خف خون گرفته ایم. تندیس‌های بی‌آزاری زیر باران در یک میدان قدیمی و صدای من التماس مادران پلازاست که فقط کبوتران را دورمان جمع میکند. خب آقای صفاری، شما چقدر به این مسئله اعتقاد دارید؟
خب شواهد امر در واقع اینطور نشون میده در طی 50 سال گذشته که این مشکل رو جامعه ادبی ایران داشته و ما بسیاری از استعدادهای درخشان هنری رو در زمینه‌های مختلف موسیقی، ادبیات، شعر به خاطر همین معضل از دست دادیم. اینه که باید بپذیری که همچین چیزی به هر حال وجود داره.
شما فکر میکنید که عمده‌ترین مسئله این که نویسندگان ما یا ادبیات خلاقی ما گرفتار چنین مسئله‌ای بوده در طی چندین دهه و همچنان هست، اگر بخواید طبقه بندی بکنید، اولویت بندی بکنید،
بیشتر به چه نکاتی اشاره میکنید؟
حالا من فکر میکنم اینو میشه در واقع به دو مرحله تقسیم کرد که در این دو مرحله عاملهای جداگانه‌ای مؤثر بودن. مرحله قبل از انقلاب که من فکر میکنم بیش از هر چیز جو فرهنگی حاکم بر جامعه خیلی نقش داره در این جوانمرد. یک نوع در واقع بدبینی حاکم بر جامعه در واقع روشن فکری ایران. یک بدبینی رمانتیک سیاه میتونم بگم که خیلی نقش داره و به نظرم ناشی از مشکلات دوران گذار از فرهنگ فئودالیست به فرهنگ در واقع مدرن و سنتی که هنرمند و روشن فکر در یک همچین جامعه ای احساس بیگانگی میکنه، یک مقدار الینیشن و بیگانه بودن از جامعه، بیشتر هم به این علت که جامعه ایست که هنوز تعداد آدم های باسواد و کتاب خواندنش بسیار اندکه و خب تأثیر میذاره در روحیه آدمی که داره فعالیت میکنه و میخواد از طرف جامعه تحویل گرفته بشه و درک بشه.
نگاه بدبینانه نگاهی نیست که مسبوق به سابقه در ادبیات دنیا نباشه، چه در حوزه رمان چه در حوزه شعر در سراسر دنیا. اتفاقا خیلی از نویسنده های دنیا همینو دستمایه کردن برای خلق آثاری که خیلی هم درخشان بوده و همچنان تر و تازه برای خواننده‌اش در همه دنیا هست. چرا در کشور ما این موضوع تبدیل میشه به اینکه خلاقیت نویسنده به سرعت بخشکه و دچار یک تکرار بی‌حاصلی بشه؟
این بدبینی که مد نظر منه اون بدبینی فلسفی نیست که به هر حال در ادوار مختلف در تاریخ جهان بوده و خیلی هم آثار ارزنده‌ای با از همین دیدگاه به دنیا عرضه کرده که نمونه خوبش در ادبیات خودمون میتونیم از بوفکور صادق هدایت اسم ببریم. ولی بدبینی که من میگم بیشتر بدبینی است که در واقع فلسفی نیست، یک نوع بدبینی رمانتیکه که منجر بیشتر میشه به خود تخریبی در میونه هنرمندا.
یعنی در واقع یک جور افسردگی اطلاع نایافته در عرصه نوشتاری که بیشتر فروکاهنده است تا اینکه تبدیل به یک فوران، یک انرژی بشه برای نوشتن.
دقیقاً همینطوره که میفرمایید. نمونه خوبش در واقع جوانایش که قبل از انقلاب هر کدام یکی دو تا داستان در نشریات چاپ کرده بودند یا چند تا شعر، حتی به مجموعه چاپ مجموعه اولشون هم نرسیده بودند. خیلی از اینا رو من شخصا میشناسم که اوقاتشون رو توی پاتوقای روشنفکری، کافه نادری یا کافه فیروز میگذروندن و خیلی از اینا قبل از اون که حتی به چاپ اول کتابشون برسن یک جوری حتی میشه گفت از بین رفتن، گذشته از جوانمرگی ادبی در واقع جهت جوانمرگ میشه گفت شدن. این خب خیلی عامل عمده‌ای بوده. ما اینو دیگه الان دوره بعد از انقلاب خیلی کمتر می‌بینیم.
در این دوره ما با چه وضعیتی مواجه هستیم؟
در این دوره به گمان من مهمترین عامل اقتصادیه و بازده ناچیز فعالیت‌های ادبی. تو سفرهایی که به ایران داشتم من چیزی که می‌بینم جوان‌های ایرانی با وجودی که مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به قبل از انقلاب داشتن، نمی‌بینم به اون شکل بدبینی رو در اینها. بدبینی در واقع سیاه که منجر به خود تخریبی‌هایی که مثال زدم بشه. بیشتر مسئله اقتصادیه که الان نقش داره. وقتی نویسنده جوان که تازه کتابی به چاپ سپرده به منزله یه نویسنده صاحب نام و تثبیت شده میره و میبینه خونه اون نشون از یک زندگی زیر متوسط داره و معیشت دشواری داره، اولین ضربه را همونجا میخوره. با در نظر گرفتن اینکه تولید یک کار با ارزش در زمینه هنر یا ادبیات خیلی وقت و کار بسیاری میبره، نه اینکه فقط عامل اقتصادی باشه، عوامل دیگه‌ای هم هست که موثره، ولی مهمترین عامل در این دوره من اقتصادی.
اما جدای از اقتصاد به نظر شما عقاید و باورها و ساخت فرهنگی ویژه حال حاضر ما ایرانی ها تا چه حد باعث شده که شاعر و نویسنده معاصر تداومی در خلاقیتاش نداشته باشه و خیلی زود عطای کار نوشتن رو به لغاش ببخشه؟ به اصطلاح
فرهنگ من فکر میکنم خب همیشه شرط داره و نوع نگاهی که اصلا جامعه به ادبیات داره و نوع رابطه‌ای که جامعه با ادبیات داره و تولیدات در واقع هنری داره، اینا خیلی تعیین کننده هست. من برای مثال یادم میاد ایران که بودم پدرم به من میگفت که شعرتو ببر دم بقالی بخون ببین بهت یک کیلو ماست میدن. این نوع در واقع تفکریش که بر جامعه ایران حاکم بوده که تولیدات ادبی یک چیزی هستن در حد تفنن، نه اینکه در واقع بشه از طریق اون گذران امور کرد. جوانی رو که در ایران من مثال زدم شروع کرده کارشو و خیلی با استعداده، شما همین جوان رو مقایسه بکن با یک نوجوان آمریکایی که فرض با وضعیت زندگی آرتور میلر بیاد آشنا بشه و به خونه ویلایی آرتور میلر بره، اونجا رو ببینه و همسرش رو ببینه که مرلین مونروس یکی از زیباترین زنای قرن 20. خب این خیلی چشمانداز امیدبخشی است برای اون جوان اگه بخواد فعالیتی در این زمینه بکنه و وارد دنیای ادب بشه، تا اینکه بره و بعد با زندگی تقریبا فقیرانه یک هنرمند بزرگ و تثبیت شده روبرو بشه. یعنی باز میبینم که من خیلی از هر جهت نگاش میکنیم اقتصاد خیلی نقش عمده‌ای در این.
شاید بشه اینطور گفت که این فقدان بازار و اقتصاد در عرصه ادبیات ایران در واقع یعنی حقیرانه بودن تیراژ و به عبارتی یعنی فقدان خواننده و مخاطب کتاب بین ایرانیا. و اگر بخوایم تعارف رو واقعا بذاریم کنار، به عبارتی اهل قلم و نویسنده ایرانی سالهاست داره در خلا فریاد میزنه بدون هیچ پژواکی یا شنونده یا جامعه‌ای که واقعا اهمیتی بده.
دقیقاً همینه. تیراژ کتاب‌ها رو شما نگاه بکنید، الان دیگه تیراژ کتاب به 1500 نسخه رسیده. ما حتی قبل از انقلاب ما کمتر تیراژی زیر 2000 تا داشتیم، با وجودی که جامعه ایران الان در واقع از نظر جمعیت بیش از دو برابر شده، بعد تیراژ کتاب به جایی که بالا بره در واقع پایین اومده. و شما مقایسه بکنید یک جامعه 300 میلیونی آمریکایی رو که 36 میلیون نسخه از بادبادک بازو میخره، که از هر کدوم اینا یک دلار که به نویسنده داده باشن 36 میلیون دلار این نویسنده پول گرفته. و خب همینو مقایسه بکنید با فرض پرفروشترین رمان سالهای اخیر توی ایران که احتمالاً من چراغا رو خاموش میکنم باشه، با 20000 نسخه فکر میکنم تا حالا منتشر شده باشه.
این برنامه ایمیل بزنید به نشانی farhang@radiofarda.com و دیدگاهاتون یا انتقاداتتون رو درباره جنگ فرهنگی هنری به ما اعلام کنید. اما در ادامه شنونده گفتگوی من با امیر نیکزاد خواهید بود که هر دو هفته یک بار میهمان این برنامه است تا از آخرین کتاب‌های ارزشمندی بگه که در ادبیات دنیا و به خصوص انگلیسی زبان درخشیدن و هنوز اما به فارسی ترجمه نشدن. این هفته اما موضوع بحث ما کتابیه که به طور اتفاقی شاید مسائل پیرامونی و موفقیت‌های اقتصادی اون مکمل صحبت‌های قبلی من با عباس صفاری باشه. خب امیر جان، این هفته داری ما رو به یک فضای پلیسی جنایی از نوع مدرنش میبری، همینطوره؟
کتابی که امروز انتخاب کردم سعی کردم از یه نویسنده‌ای باشه که جزء نسل جوان ادبیات آمریکاست، از مایکل شیبان که اولین کتابش رو در سال 1980 منتشر کرد. و کتابی که واسه امروز انتخاب کردم اسمش هست یدیش پلیسمنز یونین یا اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان، از انتشارات هارپر پرنیل که در سال 2007 یعنی زمستان گذشته چاپ شد. یدیش در واقع زبان یهودی‌های شرق و مرکز اروپا است، مثل کشورهایی مثل لهستان و مجارستان.
نویسنده ای کتاب مایکل شیبان کارش رو از کی شروع کرد و چه موقعیتی در ادبیات معاصر آمریکا داره؟
مایکل شیبان اولین رمانش رو به اسم اسرار پیتسبرگ در سال 1988 یعنی 25 سالگی منتشر کرد. با همون کتاب کلی مورد توجه قرار گرفت و تا اونجا پیش رفت که سال 2001 برای رمان ماجراهای شگفت‌انگیز کاوالیر و کلی جایزه پولیتزر رو گرفت. الان میگن که شیبان ستاره ادبیات امروز آمریکاست. در واقع شروع کننده راهی بوده که بعداً نویسنده‌های جوان‌تری مثل زیدی اسمیت، جاناتان سافرون فور و گری اشتاینگارت ادامش دادن و میدن. اینا هم نویسنده‌ای هستن. هنوز هیچ اثری ازشون به فارسی ترجمه نشده و تو برنامه‌های بعد حتما سعی می‌کنیم کم کم به اینها هم بپردازیم.
اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان، آیا نقد و نظری هم در موردش منتشر شده؟
بله. یه نکته جالب بگم اونم این که این کتاب تا حالا 5 تا جایزه داستان‌های علمی خیالی رو برده، از جمله جایزه هوگو و جایزه نبیولا. در واقع رمانی چند جانبه که زبان درش خیلی مهمه. این کتاب چندین هفته در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت. خیلی ازش استقبال شده، هم منتقدها ازش تعریف کردن، هم خیلی فروش داشته، یعنی مردم هم خواننده عامی هم اونو پسندیده و خریده، اکثر کتاباش فیلم شده. این کتاب اتحادیه بوریسای یلیش‌زبان هم قرار سال آینده برادران کوهن بر اساسش فیلم بشه.
من مهرداد سپهری این شماره از جنگ فرهنگی هنری رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
یادآوری میکنم که برنامه جنگ فرهنگی یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. تا لحظات دیگر ساعت 8 شب به وقت ایران خواهد بود. همکارم مهین گرجی هم اکنون در استودیو است و آخرین خبرها را با آقای شما خواهد رساند.